بسم الله الرحمن الرحیم. اصل اتقان را هم دیگه اگر جزئیاتی هم باقی مونده اون رو کنار میگذاریم و میگذاریم. دلیلش هم اینه که کمی استعجال داریم که چند تا مطلب دیگه از امسال تمام بکنیم و سال دیگه به وارد اون فقه روابط اجتماعی بشیم. منتها همینجا استطرادن عرض بکنم که ما وقتی که انشاءالله اگر خدا توفیقی داد و وارد در اون فقه روابط اجتماعی هم شدیم، اون به گونه ایست که ارتباطش با فقه تربیت هم با یک نوع تنظیمی که خواهیم کرد قطع نمیشه و لذا مباحث فقه روابط اجتماعی را به گونه ای ارائه خواهیم کرد و تنظیم خواهد شد که همچنان رشته ارتباط اون با بحث‌های فقه تربیت هم باقی میمونه ولی و قدم به قدم فقه تربیت هم رو در این مراحلی تکمیل میکنه. با یک تأمل و ایدهی که این روزها به ذهنم آمده به این شکل میشه. حالا جزئیات این رو دیگه وقتی که سال آینده شروع بکنیم عرض خواهیم کرد. فقط این اخبار قبل از موعد میدم که ورود در اون باب دیگر فقه که آغاز یک باب جدیدی است غیر از باب تعلیم و تربیت، در این که ورود در یک باب جدیده، در این حال همچنان یک پوششی نسبت به فقه تربیت هم خواهد داشت و سایش بر این قسمت هم افکنده خواهد بود. این از این مسئله. حالا یک کمی با سرعت در بعضی بحث‌ها جلو میریم به دلیل اینه که امسال بعضی چیزایی که باقی مونده است و اینها تمامش کنیم. تا حالا 7-8-10 تا اصل از اصول مهم رو ذکر کردیم. این که من 7-8-10 تا میگم علتش اینه که به یک معنا 4-5 تا رعایت ظرفیت ها و رفق و مدارا، احتمال تأثیر 2، تدریج 3، تکریم 4 و ادخالم 5. اما به یک معنا تو اون تدریج و رعایت شرایط اصول را تحلیل کردیم به چند اصل. اونا اگر بیاد 7-8-10 تا اصل میشه تا اینجا که بحث کردیم. این حالا دیگه در تنظیماتش انشاءالله انجام خواهیم دادیم بحثا را. حالا خبرم نداریم که حالا تو فقه تربیت که تقریر و کارهای تقریر و تقریری که اونجا انجام میگیره ظاهرا همراه با بحثا نیست دیگه. نه آیه شامتون همراه که نیستیم ما، جدا جدا. تاسفانه تا حالا نتوانستیم تو بحثایی که میکنیم اون هسته مقرر و محقق در قضیه همراه با بحثای ما جلو بیاد. اگه همراه بود پیشنهاد آقای چی هم هست چون آقای پوراکبره خیلی فرق میکرد. تا حالا که در هیچ کدوم از این بحثامون امکان فراهم نشده. حالا بعضی اصول دیگه هم را در اداد این 5 اصل به یک معنا و 7-8-10 اصل به یک معنای دیگر، یک اصل دیگری هم که کم و بیش قبلا صحبت کردیم خیلی گذرا باز یک توجهی بهش بکنیم بد نیست، این است که اصل رعایت عرض شود که بله رعایت مراحل و سطوح محتوایی برنامه آموزشی است. مقصود این بحث اینه که قبلا هم اشاره کردیم معارف دین، این در حوزه تربیت دینی است. یه بحثی هم هفته آینده یا فردا خواهیم داشت که این اصول بعضیش خاص تربیت دینی است، بعضی عامه. این هم یه تقسیمی در اصوله که بعدها یا یه هفته دیگه خواهیم گفت. حالا این اصل در حوزه تربیت دینی، تربیت و تبلیغ دینی، این سوال وجود داره که آیا سطح بندی و در واقع اون رتبه های مضمونی و محتوایی معارف را در ارائه و در برنامه های تبلیغی و تربیتی باید رعایت کرد یا نه؟ مقصود از این بحث اینه که معارف دین و احکام و معارف دین اینا یک شاکله منطقی داره، لازم منطقی اینا یک شاکله ای داره و این شاکله هم از اعتقادات پایه شروع میشه و میاد میرسه به حالا اون احکام و اخلاق و اینها. طبق اون تقسیم مشهوری هم که وجود داره، بخشی از این معارف در حوزه با شناخت و باورهاست، بخشی هم در ارتباط با شخصیت و منش و روحیات، یه بخش هم در ارتباط با رفتارهاست که بهش میگن احکام و عقاید و اخلاق و احکام، و علومش هم رو میگن کلام و علم اخلاق و فقه. و در درون هر یک از این سه بخش عمده و اصلی متون دینی، بخش اصلیش ایناست، البته بخش های دیگری هم داره و اونها که الان کار نداریم. در درون هر یک از این سه حوزه هم باز ما واجب و مستحب و درجات و اینا داریم که روشنه. سوال اینه که در مقامی که میخواد کسی به روش ها و برنامه هایی بپردازه و طراحی بکنه برای تعلیم و تربیت دینی و تبلیغ دین، این شاکله منطقی را باید رعایت بکنه یا نه تقید به این شاکله منطقی لازم نیست. شاکله منطقی اینه که وقتی میخواد شروع بکنه به تبلیغ و تربیت، از اون مبانی و پایه ها باید شروع بشه و به تدریج هم بیاد به فروع و شاخه ها بپردازه. این منطق قصه اینه، منطقی، سیر منطقی اینه. اما آیا این الزامی به این مسئله است؟ ضرورتی به این مسئله است؟ ما تأکیدی نسبت به این مسئله داریم یا نه؟ این یه چیزیست که به یه مناسبت اون بحث ظرفیت ها و اینها یه اشاره قبلا کردیم و گفتیم حالا باز این بحث هم یادآوری بکنیم که اگر کسی بگوید که بله اصل اینه که اون شاکله منطقی و سیر منطقی تربیت دیگران و تحول در دیگران را باید دنبال کرد، این یک اصل میشه که معناش اینه که شما باید رعایت همون سیر منطقی بکنید در برنامه ریزی و طراحی و اجرای مسائل تربیتی و تبلیغی. این نظره که اگر این نظر باشه، میگه که اصل رعایت همون در واقع سلسله مراتب در معارف دینی است، در مقام تبلیغ و تربیت همون سلسله مراتب رو در مقام برنامه ریزی و طراحی باید دنبال کرد. این یک نظر میتونه باشه که اصل ناظر به اون هم همین عبارتی است که گفتیم. در نقطه مقابل این ممکنه بر اساس همون مباحثی که سابق داشتیم کسی بگوید که عرض شود که این همیشگی نیست، بلکه شما باید شرایط اجتماعی و محیطی و شخصیتی و علایق و رغبت‌ها و مجموعه شرایط فرد را لحاظ بکنید و بعد اون برنامه را از لحاظ رتبه بندی و آغاز و انجام تنظیم بکنید. ممکنه کسی اینو بگه باید اینجور باشه. اگر این باشه، اون وقت در واقع ما مقید به اون ساختار منطقی و آغاز و انجام ساختار منطقی معارف نیستیم و می شود به تناسب افراد و محیط و شرایط برنامه ها رو متنوع و متفاوت طراحی کرد. یه جایی است که اسلام را با بحث اخلاق میشه اصلا پایه ریزی کرد، اول از مسائل اخلاقی شروع میکنه تا بره جلو، تا به اون بخش ها برسه. اینم یک نگاه دیگری است که از این طرف وجود داره. اینم حالا به شکلی تون رعایت شرایط یا تفاوت‌های فردی یا رعایت ظرفیت‌ها اینا رو گفته بودیم. خواستم بگم که اینجا این اصل رو باید اینجور در واقع تنظیم کرد که اصل اینه که اصل همچنان هم اولیه، یعنی به در مقام تبلیغ و تربیت به مبانی پرداخت و از مبانی همینجور اومد سیر منطقی داشت تا به فروع اینها رسید. این اصل اینه، ولی این اصل یه اصل غیر قابل تبدل و تحول نیست. این اصل میتواند بر اساس شرایط و محیط و علایق و رغبت ها تغییر پیدا بکنه. مبنای اینم هم همون بحث احتمال تأثیر و رعایت ظرفیت و همون دو سه تا اصل اولیست که میگفتیم. بنابراین اگر بخوایم دقیق بگیم، باید بگیم که اصل اینه که وقتی میخواد کسی رو تعلیم بده، تربیت بکنه، از همون مسیر منطقی مبانی به فروع آغاز بکنه، همونطور که سیر تدریجی قرآن هم در هدایت بشر همین بوده. اما در این حال این اصل با توجه به اون اصول اولیه‌ای که میگفتیم میتواند تعدیل بشه. اون اصول رعایت ظرفیت و مقدورات شخص بود و عرض شود که و تفاوت‌های افراد و احتمال تأثیر بود. با توجه به اونها این شاکله میتواند تغییر پیدا بکنه. یعنی الان اگه کسی بره توی محیط غیر مسلمان و بخواد شروع بکنه به این که افراد را هدایت بکنه، سیر منطقی همان است، اما در این حال اون قابل تغییره به خاطر شرایط و اقتضائاتی که وجود داره. ولی در شرایطی که یکسان باشه و آمادگی برای همانها باشد و اینها، طبعا از اون پایه ها شروع میشه. این یک اصله که در واقع با یک ملاحظه‌ای نتیجه اون بحث‌های قبلیه و من به همین اندازه بسنده میکنم ازش میگذرم. و تو وارد یه اصل دیگری میشویم که اون هم به همین شکل قبلا بحث‌های راجبش کردیم، یه جوری با بحث این بحث هم ارتباط داره. اصل بعدی رعایت اولویت هاست. رعایت اولویت ها و اولویت ها در شرایط تزاحمه. اینم یک اصلیه که از فقه ما استنتاج میشه، هم عقلی هم هست و اون اینه که به نحوی با بحث قبلی هم ارتباط داره، منتها یه خورده اعم این اصل بعدی. و اون قصه از این قراره که اگر در مقام اقدام تبلیغی و تربیتی که میخواد شروع بکنه به اینکه از روش‌هایی و برنامه‌هایی استفاده بکنه برای اینکه این فرد زندگیش و شخصیتش انطباق با اسلام پیدا بکنه، در مقام برنامه ریزی و طراحی تزاحم در این برنامه‌ها وجود داره. او یه وقتی داره با یک شرایطی که میتواند اقدام بکنه به آموزشی، تربیتی و برنامه تربیتی. از بین این معارف باید انتخاب بکنه، از بین این معارف باید انتخاب بکنه و او فرضاً میگیم وقت بی پایانی هم نداره، یا لااقل در این وقت باید انتخاب بکنه. از شبت که سوال اینه که چی انتخاب بکنه، قاعده ای داره، معیاری داره و چگونه است. این حالا با اون بحث قبلی مکمل اون بحث قبلیه. ببینید در اینجا هم بر اساس اون چیزهایی که ما سابق گفتیم و الان هم بهش اشاره کردیم، یکی بحث از شبت که نقشه کلان عقاید و اخلاق و احکام. تو این نقشه کلان همون که گفتیم که سلسله مراتب داره، اصلا اینه که اون رعایت بشه، مگر اینکه حالا شرایط ویژه‌ای اقتضا بکنه که اون نظام کلی رو تغییر بده. این همونیست که در اصل قبل گفتیم. اما اگر وارد در عرصبت که حوزه فقه شدیم که یک حوزه بسیار وسیعی است که زندگی بشر را از آغاز تا انجام زیر پوشش گرفته و این باز حالا تربیت بکنه، باز تربیت بکنه و در تربیت هم بایستی وقت نامحدودم نداره، باید انتخاب بکنه، تو تزاحمه باید انتخاب بکنه که حالا من وقتی میخوام احکام رو به او یاد بدم و چیزهایی از این قبیل چی بهش یاد بدم. خب اینجا جواب این سوالم روشنه، در یه حدش روشنه یه حدش بحث داره. یکی از شاخصهای این که تکلیف رو معین میکنه در تزاحم تبلیغ و تربیت و اینها، اون بحث ابتلای شخصه، بحث اینه که شخص به چه چیزهایی ابتلا داره و مبتلا به شخص چیه. چون اگر چیزی مبتلا به او نباشه تکلیف بالفعلی نیست و ما شخصی که میخواد ارشاد و هدایت بکنه نسبت به اون تکلیف بالفعل نداره. این یه مرحله که روشنه، امور مبتلا به در واقع ارجحیت پیدا میکنه، ارجحیت الزامی به اونها باید بپردازه، وقتی که رفت برای تبلیغ تربیت به اون باید بپردازه. این یک مرحله. بعد میاییم در امور مبتلا به چی؟ در امور مبتلا به حالا چه شخص چه یک حکومت وقتی میخواد برنامه ای رو برای تربیت و هدایت دیگران تنظیم بکنه، در همین امور مبتلا به چی بپردازه؟ و اگر تزاحمی بود اولویت را به چه چیزی بده؟ آیا اولوی تو همین اموری که مورد ابتلاست مخیره، یا همین امور مبتلا به این فرد یا این جامعه میخواد اقدام بکنه به تربیت و تعلیم، و در همین امور مبتلا به عرض شود که در حوزه مسائل و احکام یا اخلاق باید در مقام تزاحم انتخاب بکنه. اینجاست که ما اون بحث سابق رو یادآوری میکنیم. این هم ارجاعی به اون بحث سابقه. ببینید در بحث سابق میگفتیم که قانون در اینجام قانون تزاحمه، همونی که در اصول ما آمده و همه هم بر اون وفاق دارن. قانون تزاحمه در امتثال تکلیف هم اینه که اگر اون تکالیف در عرض هم بودن تخییره، و اگر اهم و مهمی بود باید اهم رو مقدم داشت، و اگر هم اهم رو مقدم نداره اون قانون ترتبه که میشه مهمم. درسته، این قانون تزاحمه. اما میخوام یادآوری بکنم به این بحثی که 3-4 بار تا به حال گفتیم، با اون اینه که مبن کبرای کلی ما در اینجا واضحه. اصل این است که در تزاحم فعالیت‌های تبلیغی، تربیتی، تزکیه‌ای، ارشادی، امور پایه و اعتقادی مقدمه بر چیزهای دیگره. در این یک، دو، در امور احکام و اخلاق، اموری که مورد ابتلای شخص یا یک جامعه است مقدمه. اینم دو. سه، این که در حوزه مبتلا به هم اگر تزاحم بود اهم بر مهم مقدمه، یا تساویه میشه تأخیر، یا اهم و مهم اهم بر مهم مقدمه. این 3-4 تا قانون قوانین جا افتاده ایست. اما در مقام تطبیق همونطور که قبلا هم عرض کردم، ما اینجا با یک خلأی مواجهیم. اون خلأ هم که چند بار گفتم جای اینه که پایان نامه های متعددی نوشته بشه، کارهای بیشتری انجام بشه، منطق این سلسله مراتب و ترجیحات و اهم و مهم استخراج بشه، اینه که ما تو درون این احکام و چیزهای فقهی که فرضاً میگیریم و مبتلا به شخص یا جامعه است، این سلسله مراتب اهم و مهم و اینکه اینا در عرض هم هستند یا اهم و مهمند، این یه حدود و مثالهای واضحی داره که همه قبول دارن، ولی یه جاهایی هم داره که خیلی محل اختلافه یا کار نشده. مثلا حالا یه چیزای واضحش اینه که میگن جایی که بحث دماء و نفوس باشه این بر بحثای دیگه مقدمه، باید به او یاد بده یه جوری که مرتکب قتل ابریا نشه، تربیتش بکنه که کشتار به خود انجام نده، این مقدمه بر اینه که حتی نماز رو یادش بده. عرض شود که چون دماء و نفوس بالاتره، یا بحث اعراض و فروج خب گفته میشه نسبت به خیلی چیزها تقدم داره، یه حدودی ما داریم که تا میتوانیم با همین ارتکازات فقهی همه فقها هم تقریبا هم وفاق دارن که این بر اون مقدمه. اما از این که بخوایم بریم جلوتر ریزتر بشیم، اون وقت خیلی احکام داریم که در قیاس با همدیگه ما راحت نمیتونیم تشخیص بدیم که اینا مساویان در رتبه واحدن یا اهم و مهمی در اونا وجود داره. همونطور که بارها گفتیم این مسئله در خیلی از مسائل برنامه ریزی های هم حکومتی هم تربیتی هم تعلیمی هم گاهی خود شخص مقدمه، در امر معروف و نهی از منکر اونها خیلی این مقدمه، اونجا در امر معروف نهی از منکر اینو گفتیم. ببینید الان ما میگیم اگر میخواد حکومت یه برنامه بریزه و فعلا هم یه حدی رو میتونه بره جلو، اولویت رو به چی بده؟ شما میخواد امر معروف نهی از منکر بکنید یا تبلیغ و وعظ بکنید، ارشاد بکنید، و یه وقت معینی دارید، تو این ظرف نمیشه همه چیزو گفت. خب اولویت با چیست؟ این به عنوان یه اصل هم تربیتی هم تعلیمی میگیم که رعایت اولویت ها، این اصل خیلی کلی درست. یه چیزهایی هم زیر این اصله که واضحه، میگیم اولویت که میگیم عقاید بر اون مقدمه، نمیدونم احکام و مسائلی که به دماء و نفوس برگرده مقدمه یا به اعراض و اینها برگرده مقدمه، اینا تا این حدود روشنه، مبتلابه بر غیر مبتلابه مقدمه، اینا روشنه. اما وقتی میایم وارد ریز قضایا میشیم، نه، اونجا ابهامات فراوانی واقعا پیرامون ما رو میگیره. حالا یه جاهایی البته اشتباهات بیانی ممکنه کسی بکنه که معلوم اولویت نیست، این که آقایی بگه که حالا مثلا یه روزی برای امام تعطیل بکنید، اگه نکنید حکومت چیه؟ اون خب خیلی حرف غلطیه، هر که بگه، اون که معلومه که نظام اولویت‌ها رو تشخیص نمیده، اون حالا بذاریم کنار، اون لایوبه و به اون ارزشی نداره. ولی تو همین احکام و مسائلی که دیگه متیقنها و روشنهاست، اون واقعا خیلی جا ابهام پیدا میکنیم. این که مثلا الان ما به حجاب اهمیت بیشتری بدیم یا به یه موضوع دیگری، فرضم اینه که همشو یک باره نمیتونیم، یا وقت و ظرف برنامه مون محدوده. این بله بله این اولویت در سلسله مراتب در دو جا اثر میذاره، یکی در تنظیم برنامه که تو اصل قبلی بود، یکی در اینجا که در تزاحم کدام مقدمه دو دیگری اصلا میذاره کنار. بله دیگه، اما بحث اصل قبلی این بود، این اصل بله 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 میخواد وقت داره که، یعنی بالاخره یه نوعی تزاحم دیگه، باید از کجا شروع بکنه، یا این یا اون دیگه. بله خب همیشه پژوهش‌های میدانی نیست، یه مقدار بحث‌های فقهی روایی داره که این مهمتره یا نیست. یه وقتی اینه که کسی میگه که آقا بله بله فرق میکنه، همیشه این نیست، گاهی اینه، ولی گاهی اینه که اصلا ببینیم که تو خود روایات چی از چی مهمتر میدونه. من دقیقا الان همین جواب رو میخواستم اینجا اینو بدم. ببینید اینجا ما دو نوع تحقیق لازم داریم در این سلسله مراتب، که خیلی برای حاکمیت این مهمه، برای اشخاص هم این مهمه. دو تحقیق ما لازم داریم که هر دوش ما خلع داریم. تا اینجا ما الان به عنوان اصول کلی دو تا اصل رو امروز گفتیم، یه اصل اینه که اون سلسله مراتب اعتقاد و احکام و چون ها رعایت بشه تو اون تنظیم کلی معارف الهی و از اون پایه ها شروع میشه میره جلو الا در موارد خاص. یک اصل هم اینه که در وقتی که میخواد در شرایط محدود میخواد اقدام بکنه و گزینه ها متعدده، به کدام بپردازد؟ میخواد صدا و سیما روی چیزی تبلیغ بکنه، میخواد حکومت روی چیزی قانون گذاری بکنه، شما میخواید در امر معروف و نهی از منکر اقدام بکنید، یا رفتید توی کشوری یه جامعه ای میخواید تبلیغ رو شروع بکنید و در این فرصت محدود و زمان محدود میخواد یکی از این امور انتخاب بشه برای اینکه روش کار بشه. خب این اصل ما اینه که میگیم اون اهم رو انتخاب بکن، اون اولویت ها رو رعایت بکن. اما وقتی میگیم به مصداق میپردازیم یه جاهایی واضحه، ملاکات واضحی ما داریم، اما یه جاهایی میرسه که نه واضح نیست. برای این نه، نیاز همون ابتلاه، نه همونی که ابتلا داره، من دقیق اینو عرض کردم، همان که مورد نیاز جامعه است.
ابتلا با نیاز و فرق
نه نه همونه، نه نه
مبتلا به در بعضیاش نقص هم باشه، در بعضی نقص
نقص این چی؟ نقص این چی؟
یعنی مثلا یک شخصی که متردیه یا یک جامعه‌ای در اون زمینه کم بوده جدی،
بله همون ابتلا، یعنی ابتلا یعنی این، یعنی نداره دو میخواد چی بکنه و الا چی که داره، بله بله بله، نه تو همون میبینی، یعنی اونی که الان نیاز داره و باید به او آموزش داد، او باید تکلیف انجام بده و الان هم بلد نیست.
نیست.
نه ما اینجا نیاز میگیم، نیاز شرع میگیم، شرع ما، شرع میگه که این آقا باید نماز بخونه، حجاب رعایت بکنه، چی باشه این مبتلا به ما شرعی فقهیه، یعنی اونی که نیازیست که شرع تشخیص داده اینو بود. تو همان ولی تضاهم بین چند چیزه. الان بیا تمرکز بذاره روی حجاب یا روی یک چیز دیگری، اینجاست که دو چیز خلع داره. مبنای تعیین اولویت ها دو چیزه، یکی اینه که اولا ببینیم که این حکم و این حکم و این حکم که همش هم نیازه، مورد ابتلاست، اینها کدام اهم است کدام مهمه، سلسله مراتب رو در بیاریم. این یک بحثه. بحث دومم عرض شود که شرایط این جامعه و فرده. فقط اون بحث اول کار رو تمام نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اهم و مهم رو که از کار از روایات و آیات استخراج بکنید که مثلا شرب خمر و حجاب رو، مثلا این دوتا کدام اهمه کدام مهمه، الانم تو این یک سال نمیتونه هر دو رو بیاد روش کار بکنه، یا باید رو اون یا رو این، کدام اهمه کدام مهمه این باید، یا اینکه حالا همیشه هم اهم و مهم نیست، یه وقتا میبینید که نه در عرض همه تخییر داری شما یکیش انتخاب بکن. این یک بحثه که باید بره تو روایات و آیات منطق شناخت اهم و مهم و مساوی رو به دست بیاریم و بعد بگیم که اینا اهم و مهمه یا مساویه. یک بحثم اینه که میدانی با کار علمی و تحقیقی کرد که صرف این که اهم و مهمه به لحاظ منطق روایی گفته شد اون کار رو تمام نمی کنه. چرا؟ برای این که در مقام تطبیق وقتی که اهم امکان نداره یا شرایط اقدامش نیست، طبعاً مهم باید اقدام بشه. بنابراین دو تا کار در اینجا ضرورت داره که یکیش کار فقهی است، متون دینی است، باید اون کار را انجام داد و در اینجا هنوز خلع وجود داره. و اون کار اینه که ما این واجبات و محرمات و اینها را با هم بسنجیم. بله یک چیزای واضحی داریم، مبتلا به و غیر مبتلا به مقدمه روشنه. واجبات و محرمات یعنی الزامیات بر مستحبات و مکروهات مقدمه. اینا 7-8 قاعده از این قبیل داریم که روشنه اینا اهمه و مقدمه. اما وقتی میاد توی خود واجبات با هم دیگه و واجبات و محرمات با بخش دیگه، در یه جاهایی واضح نیست و جای کار بیشتر داره.
یه
همین داریم عرض میکنیم، همین داریم. دو تا معیار داره. یکی این که با قطع نظر از تأثیر و این حرفای خارجی، متن دینی به ما میگه کدام از اون مهمتره. ببینید میگه مبتلابه بر غیر مبتلابه مقدمه، این روشنه. الزامی بر غیر الزامی مقدمه، اینم دو روشنه. این که مباحث اعتقادی و پایه بر غیر اعتقادی مقدمه، اینم روشنه. این که دماء و فروج بر غیر اونها مقدمه، اینم روشنه. اما در یه جایی میاد که این روشن نیست. ما عرضی که سابق داشتیم این بود که اینجا دوتا کار بشه. یکی این کار دینی بشه تو متون، این سلسله مراتب مشخص بشه. هر جای مشخص نشد دیگه حکم تساوی میشه، حکم تساوی میشه، اینم یه اصل دیگه. و بعد از اون مرحله دوم یه کار عملی میدانی تحقیقی است که حالا گاهی با ارتکاز با همون تجربه شخصی آدم میفهمه، گاهی هم نیاز به تحقیق داره. این کار دوم مبتنی بر احتمال تأثیر، وجود شرایط و امکان اقدام و عمله. وقتی میبینه که الان روی مثلا فلان موضوع هر جوری کار بکنه نتیجه نمیده، ولی رو اون نتیجه میده، علی رغم اینکه این دومی مهم اهم نیست، ولی چون اهم از دایره خارج شد به خاطر یک کارشناسی و تحقیق به مهم میپردازه.
اگر در تشخیص اولویت ها و همومانی بین مربی و متربی تضاد
نه، اینجا ما از منظر مربی داریم میگیم، حاکم، معلم، مربی، آمر، ناهی، این اونی که میخواد اقدام به اون عمل بکنه و اون دیگه در تکلیف خودشه. یعنی تشخیص او برای اون ملاک نیست، مگر اینکه بیاد رأی او رو عوض بکنه.
در اون جامعه مثلا تشخیصشون اینه که این اولویت‌ها اینه، ولی مربی
نه، برای او حجت نیست مگر اینکه دیدگاهش رو عوض بکنه. مربی حاکم، اون تشخیصش باید برای یک پایه مطمئنی استوار باشه. اینکه جامعه چرا وقتی که اون میگه که من حجاب رو زیر بارش نمیرم، اون اگه مطمئن به این شد خب تکلیفش تغییر پیدا میکنه، ولی ممکنه علی رغمی که اینا همه اینجور میگن اون میگه با یه روش ها و تدابیری میشه اینا جلو برد، اون تکلیف خودشه. این بله، بله 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 بله.
مثلا اون راهبردهای اون عملکردهایی که تدریج هرچی از جامعه اونا تغییر بکنه، یعنی شدت و ضعف پیدا بکنه.
بله دیگه،
اولویت تغییر بکنه.
نه بله، اولویت ما اولویت در مقام اقدام رو داریم میگیم دیگه. یعنی الان اولویت اینه که جلوی مثلا فلان منکری که در قتل و چی اونهاست گرفته بشه، ولی حالا بایدم خیلی دقتم بکنه که به سادگی نمیتونه این اولویت رو بذاره کنار. ولی اگه به اطمینان رسید که الان در این زمینه نتیجه نمیده، تو این وقت و این برنامه و این زمان رو میذاره روی چیزی که بعد از اونه. بنابراین صرف این که در واقع نظام اولویت ها و سلسله مراتب احکام و تکالیف بیرون آمد، تکلیف ما رو نهایی نمی کنه. دو مرحله کار تحقیقی باید انجام بشه. یکی جان کلام اینه که رعایت اولویت ها در ظرف های محدود برای تبلیغ، ترویج، تربیت، فرهنگ سازی از ناحیه شخص یا جامعه یا حکومتی، این لازمه. اما این اولویت ها و اهم که بر پایه ترجیح اهم بر مهم هست و تقدیم اهم بر مهم و ترجیح اهم بر مهم، هر دوش، این به دو پایه نیاز داره. یکی این که ما از من روایات و روایات منطق این سلسله مراتب رو استخراج بکنیم که اینا در عرض همند یا در طول هم هستند. این یک، که در این زمینه یک قواعد الان موجود داریم، مبتلابه بر غیر مبتلابه مقدمه، اعتقادات بر غیر اعتقادات مقدمه، عرض شود که الزامیات بر غیر الزامیات مقدمه و دماء و نفوس مثلا بر چیزهای دیگه مقدمه، یه چیزهایی از این قبیل داریم، اما ادامه این نیاز به کارهای بیشتری داره. که حرف آخر رو از لحاظ منطق اولیه بزنیم، بگیم که در مقایسه این احکام و واجبات و محرمات اینا در عرض همه و یا اینکه نه در طول همه. این یک کاره که باید انجام بشه که من بارها گفتم در این زمینه نیاز به خود تحقیقات وسیع‌تر و جامع‌تری داریم برای اینکه این نظام اهم و مهم فقهی را تکمیل بکنیم. گام دوم و مرحله دوم اینه که به لحاظ عملیاتی و میدانی بر اساس همون ملاکش رعایت ظرفیت‌ها و شرایط و احتمال تأثیر اون بسنجیم، ببینیم که چه وضعیتی وجود داره، که این کار میدانی و تحقیقی روی تکلیف ما خیلی اثر گذاره. اون تا البته همیشه این ملاحظه رو داشتیم که نباید دچار یه توهم شد که بله حالا این حکم این الان تو جامعه اثر نمی کنه پس بذاریمش کنار، تبلیغمون رو بذاریم برای بعد. نه واقعا اینو باید دقت داشت، همینجوری گول نخوریم، شیطان آدم فریب نده که بگه نه حالا این اثر نداره پس میذاریمش کنار بعد به این بپردازیم. اون دقت رو باید داشت، اون فریب شیطانی رو باید توجه داشت، ولی منطق فقهیش اینه دیگه. اینه که در جنبندی که حالا این بحثایی که همش در ریشه در مباحث قبلی داشت، ما یک در واقع دو تا بحثی که امروز ارائه کردیم همش در یک قالب کلی میگنجد که در تعلیم و تربیت و به کار بردن برنامه و روش ها و انتخاب محتوای تعلیم و تربیت اصل کلیش اینه، رعایت اولویت ها و اهم و مهم اگر وجود داشته باشه و اگر نه تساوی و تخییره، این اصل کلیش. اما در مقام تطبیقش دو تا کار لازمه، یکی این که به شکلی کلی و منطقی ببینیم در نظام فکری و فقهی ما اهم و مهم ها و مساوی ها چگونه تنظیم شده، این یک کاره که در ذیل این 7-8 قاعده روشن الان داریم، فقها هم گفتن و میشه عمل کرد، ولی ادامهش هنوز تحقیقات تکمیلی میخواه. و مرحله و گام دومم ذیل این اصل اینه که ما بر اساس این که هر اقدامی ولو اهم باشه باید مبتنی بر احتمال تأثیر و رعایت ظرفیت ها باشه، این رعایت ظرفیت و احتمال تأثیر دیگه یک کار کارشناسی موضوعی است که مکلف با تشخیص بده، و این گاهی است که با همین چیز تجربه های شخصی آدم میفهمه، گاهی هم نه نیاز به تحقیق و دانش و اینها داره، که اینجا همین علوم انسانی و تحقیقات و اینها در این موضوع شناسی اینجا خیلی به کار میاد. این جنبندی بحثی است که ریشه در مباحث سابق هم داشت، اصل در واقع رعایت این سلسله مراتب و اولویت ها در جایی که وجود داره. همه این معیارهایی که الان داریم میگیم همش با اون احتمال تأثیر و شرایط محیطی ممکنه تغییر پیدا بکنه، حتی اونم ممکنه تغییر پیدا بکنه، بله اونم هست دیگه. تو ما دو تا کار، یک کار فقهی اصولی دینی باید انجام بدیم برای مرحله اول، یک کار هم از کار موضوع شناسی و تجربی و علمیه که مرحله دومه. بله منتها تو اون بخش دوم هم باز کار تحقیقی میدانی ما در واقع موضوع رو برای اونا درست میکنه، یعنی میگه اینجا همون اهم و مهم به شکل اولیش رو برو جلو، یا اینکه نه اونا جا به جا میکنه، میگه به دلیل اینکه این احتمال تأثیر نداره دیگه اهم نیست شد مهم، در واقع بازم مصداقی برای اون درست میکنه. به عبارت دیگه ما وقتی نظام اهم و مهمم رو اونجا استخراج میکنیم، همه اونا یه پیوستی داره که به شرط اینکه احتمال تأثیر باشه.
دو تا اهم تضاد، دو تا اهم یا دو تا مهم،
بله بله،
یعنی
ولی میخوام بگم اون تحقیق باز مصداق اهم شرعی رو درست میکنه، تحقیق علم انسانی یا میدانی نمیاد حکم رو تغییر بده، موضوع رو جابجا میکنه. سلام علیکم.